أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث حکم وضعی رشوه رو خدمت دوستان مرور میکردیم، که دیروز حکم وضعی رشوه رو مطرح کردیم. اما در رابطه با حکم وضعی هدیه به قاضی و حکم وضعی بیع محاباتی، انشاءالله امروز بحث رو به سرانجام برسونیم اگر خداوند لطف کنه. اولا مطرح کنیم که این بحث فقط در رابطه با قاضی نیست، کما اینکه قبلا هم گفتیم، شامل هر کسی که در مسندی است که اخذ رشوه در رابطه با او صدق میکنه، هدیه هم اگر بگیره در رابطه با او این مسئله صادق. اما نکته مهمتر اینه که اگر گفتیم هدیه، در صوری که هدیه حرامه، آیا باطل هم هست؟ به این معنا که گیرنده هدیه باید هدیه رو ببره و پس بده، مالک نمیشه، یا نه این گیرنده هدیه لازم نیست بره اونو پس بده؟ و باز مهمتر از این، اگر هم گیرنده هدیه او رو از بین برد، حالا اصلا شما فرض کنید که این هم فاسد، آیا ضامنه؟ چون دو فرض داریم، یکی این که مالک میشه یا نمیشه، دوم این که حالا اگر مالک نشد و از بین برده بود این رو، آیا باید ببره اینو پس بده؟ یعنی ضامنه؟ علیلی که حرمت هدیه رو ثابت می کرد، خودش فقط و فقط در مقام بیان تحریم بود، هیچ حکم وضعی رو بیان نمی کرد. سخن در این خواهیم داشت که آیا ادله دیگری در مسئله موجوده. مرحوم سید در عروه، میدونید یه خاتمه ای داره عروه که استدلالیه، به خلاف عروه که هیچ کتاب استدلالی نیست، ایشون نیمه استدلالی نوشته. یه بحثی دارند که در اونجا در رابطه با این مسئله هدیه به قاضی، البته ایشون حالا ما گفتیم بحث فراتر از قاضی است، ایشون شقوقی رو مطرح کرد. یه وقت میگن که این هدیه اصلاً غرضه و نیت و قصد هدیه دهنده این نبوده که هبه کنه، این فقط و فقط غرضش اون محابات بوده، قصدشون محبتی که بین اینها ایجاد میشه بوده. اصلا اگر اولا و به ذات بنده به شمای قاضی آمدم یه هدیه دادم، یا اینکه خونم رو به شما فروختم یا اجاره دادم، اصلا نیت بیع نداشتم، نیت هدیه‌ام نداشتم. اینجا ایشون میگه این اصلا معامله نیست. پس در حقیقت معامله نیست، این رشوه است، این باطله. یک پولی رو به دیگری طرف داده هدیتن، خونه ای رو به دیگری فروخته محاباتن، اما اصلا نیت تملیک نداره، نیتش فقط و فقط محابات. خب اینجا اصلا از اول تملیک نکرده. حالا این فرض داره یا نداره؟ اگه این گونه باشه ایشون میگه باطله. طبیعتا وقتی باطله طرف باید برگردونه، پس بده. و اصلا هم چون هبهی صورت نگرفته، بله نه، اصلا نمیخوایم بگیم صیغه نخونده که معاتات، محابات داریم میگیم. یعنی ما اصلا سخنمون در رابطه با محبتیست که ایجاد میشه، اصلا بحث معاتات و اینا نیست. حالا هر نوعی میخواد اجرا بکنه اجرا کن. توجه بکنید اینجا این هبه نمیخوایم بگیم هست و فاسد استان، میخوایم بگیم اصلا هبه واقع نشده. یعنی اگر طرف از ابتدا قصد این نداشته که تملیک کنه، فقط میخواسته محبت ایجاد کنه، نمیخواسته بی کنه و محبت ایجاد کنه، فقط میخواسته محبت ایجاد کنه، یعنی اصلا در این صورتها مرحوم سید میگه اگر یه همچین مسئله فرض داشته باشه، این اصلا نیت معامله نداشته. نوع دوم فاسد دیگه، اصلا واقع نشده. کجا نوشته؟ الان که نخوندی من روز عبارت رو پیدا کردی کجا؟ نه حالا بذار به عبارت رو بریم. محبت میخواد که او به نفعش حکم کنه، قضاوت کن. خب بذار بریم، بذار الان چیز نکنید، بذارید بریم جلو، میمونیم تو عبارت جا میمون. اما نوع دوم اونجاییست که به طور متعارف اینجوریه، و اون این که من خونم رو به شما میفروشم، خونه من 100 تومن میارزه، اما چون شما قاضی هستی و من باید کار دارم، بعدن با هم مشکل میخوایم حل کنیم، بر من به شما خونه رو 50 تومن میفروشم. اینجا مرحوم سید میفرماید که در حقیقت میدونید چیه؟ در حقیقت 50 تومن مقابل نصف ملک قرار گرفته، نصف ملک هم رشوه است. یعنی اگه کنهش رو رجوع بکنید، اینجا یه 50 تومن مقابل اصل ملکه، این بی شده. اون نصف ملکه رو چرا من مجانی دادم به قاضی؟ رشوه است. لذا در اینجا ایشون میگه کأن این اجرت اون کاریست که قرار است قاضی انجام بدهد. یادتون باشه در بحث رشوه ما عرض میکردیم که رشوه اجاره است یا جوال است، یعنی شما کاری بر من میکنی پولشو میگیری، تو قاضی به نفع من پرونده رو تموم میکنی، کار برای منه، پولشو بگیری. ما تعریفی که از رشوه میکردیم 4 قید داشت دیگه. 1 مالی یا منفعتی از راشی به مرتشی میرسه. 2 آقای مرتشی کاری برای راشی انجام میده. 3 این کار برای راشی است، یعنی برای راشی بودن هست. و چهار این که این کار از سنخ کارهایی است که مرتشی یعنی گیرنده رشوه حق گرفتن پول بابت او نداره، پس کاری انجام میده، اینو اجاره است، اینو جعال است. حالا اینجا حضرت آقای قاضی داره اون حق قول اجارش و نصف ملک رو برمیداره، یا این که هدیه، من به شما هدیه ای میدهم اما این هدیه در ازای اون کاریست که شما قراره بر من انجام بده. مرحوم سید اینجا میگن معامله باطله، میگه خب رشوه است باطله. ما اینجا عرض ما به خدمت ایشون اینه تو چرا باطله؟ در 50% باطله، نه در همه معامله. نهایت شما اگر میگید بیع مهاباتی 50%ش که واقعیه پول در مقابل نصف ملکه، 50%ش رشوه بوده، پس تو اون 50% باطله. نهایت این که خیار تبعوض صفقه میاره، یعنی چون طرف گفته بوده که انا من، قاضی گفته بوده من کل ملکو میخوام، حالا نصفش مالک میشه، من که انا گفته بودم کلو میفروشم، حالا نصفو دارم میفروشم، یه خیاری پیدا میشه که اگه نخواستم به هم بزنم. اما چرا باطل بشه؟ در 50% باطله، در اون قسمتی رشوه است. مثال بزنم برای آقایون، قاضی یا آجانی، قدیمی ها میگفتن آجان، آجانی میره بازار تو مغازه پارچه فروشی، دو تا طاق از این پارچه برمیداره، دو تا طاق از اون پارچه برمیداره، پولاشو میده، طاقه سومو که برمیداره آقای بایه اون میگه آقا خدمت حضرت عالی، اونو رشوه میده، فقط تا همون طاقه سوم باطله، نه تو دوتا به اولش که اون دوتا اولی ها درست بوده، پروشو داده بوده خریده بوده. لذا اینجا که حضرت سید میفرماید معامله در این نصف باطله، نه اینش در رمید. بعد این که گوش کن امروز اصلا هیچی جواب نمیدم، گوش کن. نوع دیگه اینه که ما بگیم نه، همون بحثی که قبلا میگفتیم، اصل معامله درسته، یه بیعه، خود بیع رشوه است. اینو تصویر کردم بر دوستان چند جلسه قبلم گفتم راجبش باید حرفم بزنیم. نمیاییم بگیم 50% ملک رشوه است، 50%ش بیعه، میگیم اینی که من این معامله ارزان رو با تو کردم کل معامله رشوه است. برای دوستان مثال زدم، گفتم اصلا از بحث رشوه بیاید بیرون، بنده میام خدمت حضرت عالی میگم آقا من برای شما یه روز کار میکنم، یه وقت شما میگید یه روز بر من کار میکنی 1000 تومن میگیری، میگم قبول. یه وقت اینجوری نیست، من شما یک کتابی تو خونت داری، من این کتاب چشم منو گرفته، میگم آقا من بفروش، شما میگی نمیفروشه، میگم آقا میام یه روز برات کار میکنم، میگه خیلی خوب یه روز برای من کار کن، اگه یه روز کار بکنی من کتاب رو به تو میفروشم. یعنی اینی که حاضر شدی با من بیع بکنی در ازای اینه که من برای تو کار میکنم، این بیع حق العمل منه. اینو میتونیم نوع دیگه ای هم تصویر کنیم، بازم جلسه قبل گفتم به این لسان که بگیم من کتاب را از تو میخرم به 1000 تومن به شرط این که یه روزم بر تو کار کنم. یعنی میتونیم اجاره رو شرط ضمن بی کنیم، اما نمیتونیم نوع دیگه ای تصویر کنیم. و اونی که بگیم این اجاره ما، من یه روز بر تو کار میکنم، در ازاش چی باید به من بدی؟ در ازاش باید حاضر بشی با من معامله کنی. حالا در ما نحنفی هم اینجوری باشه، آقای قاضی میگه آقا من برای تو پرونده تو حل میکنم، اما به شرط این که اون، نه به شرطه، این پرونده تو حل میکنم، خب اجاره کار من که دارم بر تو پرونده تو حل میکنم اینه که خونه تو به من بفروشی، خونه تو به من ارزون تر بفروشی، خونه تو به من ارزون تر اجاره بدی. پس اینم یه تصویر. اگر اینو گفتیم و گفتیم درسته، بله اینجا معامله باطل، اینجا معامله باطله، ولذا اگر سید اینو بخواد بگه درست. چرا؟ به خاطر اینکه اصل معامله رشوه است و حرامه و ادله فساد رشوه رو اینم میاد. اما احتمال بعدی این باشه که بگیم، یعنی نه احتمال، فرض بعدی که مرحوم سید مطرح کردن، میگن که یه جایی واقعا ما نمیدونیم تو دل قاضی و این آقای بایع یا این آقای هدیه دهنده چی میگذره. من چه میدونم تو دلش چیه؟ گفت هزار تا فکر تو دل مهمون هست، یکیش تو دل صابخونه نیست. ما که نبودیم که واقعا این آقایی که اومده رفته دادگاه واقعا غرضش از این هدیه، هدیه لله بوده، یا این آقایی که بیع محاباتی کرده واقعا غرضش این بوده که 50% مقابل اون، 50% مقابل این. اما عرف وقتی نگاه میکنه میگه آقا این رشوه است. عرف وقتی نگاه میکنه میگه این رشوه است. وقتی میبینه میگه آقا این کاری که داره واقع میشه من نمیدونم حالا نیت اینا چیه، چی تو دل اینه. آقای قاضی رو تو محلهی که باید خونه 100 تومنی بهش میدادن 50 تومن دادن، این رشوه دادن. این هدیهی که بردن کلانتری پخش کردن بین اینها، این رو عرف میگه اینا رشوه دادن. ببینید این اتفاقا بسیار مورد امروز شایعی است، چون ما تو دل مردم که نیستیم که آقا یارو میگه نه اصلا من واقعا چون این آجان رو دیدم سر خیابون، این مثلا نیروی انتظامی، این مسئول برق، این انقدر محکم با اصالت خوشم اومد خواستم هدیه بدم. اینا رو دادگاه نمیپذیره، میگه نگاه کن آقا مأمور بوده و تو هم رفتی و عرفن به ظواهر عرفی این رشوه است، به قاضی هدیه دادی عرفن رشوه است. مرحوم سید اینجا رو میگه باطل، در حالی که به نظر میرسه در اینجا میشه خدمت ایشون عرض کرد که صحت معاملات وابسته به نظر عرف نیست. بله عرف استظهار قاضی است. الان میدونید در دنیا کاری که میکنن در این جور جرمهایی که کیفری باشه معمولا هیئت منصفه دارن دیگه. هیئت منصفه کارش چیه؟ این از نظام قضایی جدیده، الا سنتی ما و اسلام و اینا نیست. هیئت منصفه نماینده افکار عمومی، یعنی 12 نفر میرن میشینن، اینها حرف متهم رو گوش میکنن، حرف دادستان هم گوش میکنن. حرف که گوش کردن میگن آقا به نظر ما این آقای متهم مجرمه، همین قاضی انطباق میده اون وقت، میگه خلاواره که مجرم شد این رو این بنده های مثلا باید این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه. یعنی هیئت منصفه نماینده افکار عمومیه و افکار عمومی بیان میکنه که کسی آیا مجرم هست یا مجرم نیست. نظام عضویت در هیئت منصفه وظیفه مدنی است. آدمان بسیار آدمای ساده این، یعنی مثلا بقال و راننده و زن خانه‌دار و معلم و قرعه کشی میشه دیگه، به اینکه کی باشه از نظر قانونی قرعه میکشن به یکی میفته. اگه اسمت هم افتاد نمیتونی بگی نباید بری عضو شی، چون که مسئولیت مدنیش حضور شما در جامعه است. خب افکار عمومی یعنی عرف، همین بحثی که الان مطرح کرده سید، عرف میگه این کاری که آقا کرده رشوه است. این نهایت میتونه باعث مجرمیت بشه به این معنا که این آقا رو محکومش کنن و احکام جزایی برش بار کنن، اما ربطی به صحت و سوق معامله نداره. یعنی احکام وضعی تابع فهم عرفی نمیدونستیم ما در فقه، خوبه، اما بحثش تا حالا مطرح اینگونه نبوده. معمولا در احکام جزایی مطرحه، چون به این توجه بکنید اینکه کسی رشوه گرفته حالا قرار شلاقش بزنن، یعنی قوانین عرفی که گذاشته شده وابسته به این فهم عرفیه، زندانش بکنن فهم عرفیه، تعلیقش بکنند از کارا مسئولیت هایی که داره، این خوب متوقف بر فهم عرفه. اما این که بگیم این معاملش فاسده، این حداقل سابقه نداره. معامله صحتش وابسته به عرف نیست، وابسته به نیت خود دو طرفه. این که میگه آقا اینجور نبوده، اونم میگه اینجور نبوده، هر دوشونم میگن ما مرادمون این نبوده، شما بگید نه عرف اینو نمیفهمه، این حداقلش در فهم بحث رشوه مطرح نیست. بله شارع همینو میگیم، میگیم احسنتون، میگیم شارع امضای خودش رو متوقفه بر فهم عرف نکرده، مرادمون اینه، شارع امضای خودش رو متوقفه بر قصده طرفین کرده. همین در بقیه جا هم همینجوره. در بقیه جاها اگر من و شما هر دو لباس، من لباسم فروختم در ازای پیرن شما، معامله کردیم، عرف میگه نه این اشتباه کرد، این اینو نمیخواست بگه، ما میگیم کار به عرف نداره، من میدونم چی فروختم، تو هم میدونی چی خریدی، حالا عرف اینجا هرچی میخواد بگه بگی. اینجا فهم عرفی باعث پیدایش احکام عرفی میشه، نه اینکه باعث پیدایش احکام شرعی، اونم در بطلان معامله در احکام وضعی بشه. بحثش البته اصلا شکی نداریم، بس شکی نیست، اصلا عرف موتن شک اینجا نیست. بله اگه شک کردیم اصالت الفساد. نه اصلا بحثمون در اینه که این که این کار از حیث عرفی بهش میگن رشوه، درست، حرامش درست، احکامش هم درست، فسادش ربطی به اون نداره. اما یه نکته رو توجه بکنید، ما سابقا در بحث‌های اصول همین امثال مطرح کردیم و دوستانی که بودند، که ما نحن فی از مصادیق نهی در معاملات، یعنی این که یه معامله‌ای واقع شده که شارع فرض کنید ازش نهی کرده، گفته نکن، آیا این باعث فساد معامله است؟ اونجا گفته بودیم که اگر نهی ارشاد به فساد باشه دال بر فساد، اما اگه نهی مولوی باشه، میگه نکن یعنی فردای قیامت چوبت میزنم، که نهی های رشوه مولویه، ارشادی نیست. و اگر غیری نباشه، نفسی باشه، یعنی اشاره به مانعیت چیزی نداشته باشه که امام فرموده بود. اینجا هم ما نحنفی هم نه غیری نیست، وقتی میگه هدیه نده، سهتون، قلولون، حرامون، این هم نهی غیری هم که نیست. اگه نهی که از ناهی شارع میاد نهی غیری نباشه، نهی ارشادی هم نباشه، دال بر فساد معاملات نیست. لزام این هدیه به قاضی حرام، این بیع محاباتی با قاضی هم حرام، اما باطل نیست، چون نهی از معاملات دال بر حرمت نیست. خب یه نکته دیگه هم توجه بکنید و اون این که به این خوب توجه کنید، سیدم البته به این اشاره داره، در ما نحنفی اصلا عنوانی که مورد نحیه خود بی نیست، رشوه است، یا عنوانی که مورد نحیه ذات هبه نیست، بلکه اینه که شما محابات نکنید، در دل او خودتون رو جا نکنید، تطمیع نکنید. در بحثای خودش مطرح شده بود که جایی که ما دو عنوان داریم این از مصادیق اجتماع امر و نهیه، نهیه در معاملات نیست. یعنی چی؟ ببینید من اگه به شما میگم آقا شما با نامحرم حرف نزن، حرامه، شما میرید در مغازه یک فروشندهی که نامحرمه باش حرف میزنید، الان این بیعی که شما انجام میدید با اون نامحرم از مصادیق حرف زدن با نامحرم هست یا نه؟ بله. ولی بی به ماه و بی حرام نیست، این کار شما از اون جهت که صحبت با نامحرمه حرامه، اینا دو عنوان مختلف هم. مثلا اگر فرض بفرمایید که من به شما گفتم آقا اکرام ظالم نکن، شما رفتی پشت سر ظالم نماز خوندی، این نماز شما به ماهو و نماز که منهیون ان نیست، از این جهت که نماز شما اکرام ظالمه منهیون انه، فرق میکنه با اینکه از اول گفتم پشت سر فاسق نماز نخون، اون که گفتم پشت سر فاسق نماز نخون نهی به ذات صلات خورده. وقتی به زن حائض میگن ده صلات ایام اقرائک، ذات نماز مورد نهیه. اما در اینجا نه، من نگفتم که نماز پشت سر زید نخون، گفتم زید رو اکرام نکن، اما نماز شما پشت سر او اکرام اوست. این میشه از مصادیق بحثای اجتماع امر نهی، دو عنوان هم مصداق واحد داره. اونجا ما اجتماعی شدیم گفتیم مثلا حکم از یکی به دیگری سرایت نمی کنه، از عنوان اول به عنوان دوم نمیره. اگر اونو در ما نحنفی هم پیاده بکنیم، اصلا هدیه حرام نیست، بیع محاباتی حرام هم نیست. درسته این کاری که تو میکنی حرام ها، اما نه من حیث هو و بیع، من حیث هو و تطمیع القاضی، من حیث هو و رشوه. به همین جهت بیعش مشکل دار نیست عنوانش. اما کسی گفت نه، نهی که داریم مستقیما به خود هدیه خورده، گفته هدیه حرامه، خود هدیه. خب بله، اون وقت بحث میشه که نهی میشه از نهی در معاملات، ذات معامله مورد نهی. همه سخن پس در اینه، آیا عنوان واحدی هم امر اومده روش، حالا امر در عبادات و نهی هم اومده روش، یا نه دو عنوان مصداق واحدی دارن؟ این در بحث هدیه. این حرفی که ما گفتیم که ظاهرا درسته مورد توجه بزرگانی هم واقع شده و قاعده لایزمن هم میگیردش. ببینید صفحه اون عبارت 287 آخرین عبارت عربی مونا، و حکم فل هدیه و حکم فل هدیه و حکم حکم شده است در هدیه به عدم زمان. البته بهتر بگیم حکمه که مرحوم شیخ انصاریه، مرحوم شیخ انصاری در هدیه حکم کرده به عدم زمان. چرا؟ چون هدیه هبه مجانی است که فاسده، و وقتی هبه فاسد شد صحیح زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. البته این گمتون نکنه ها، ننوشتم هم شاید باید می نوشتیم، به توجه بکنید، توجه بکنید. ببینید من الان تصدیه همو به شما میدم، هبه مجانی. این تصدیه رو که به شما میدم، هبه مجانی، فاسد در میاد. این هبه به هر علتی میگن این هبه فاسد. من میتونم بیام تصمیم شما پس بگیرم ها، من میتونم بیام آقا تصمیم هم پس بده، چون باطل بوده دیگه، باطل بوده پس بگیرم. اصلا فرضم بگیرید که هبه معاوضی هم بوده، بازم میتونم پس بگیرم. اونی که میگن ضامن نیست، یعنی اگه تسبیحاتو گم کرده بودی، پاره شده بود، از بین رفته بود، فاسد شده بود، دیگه نمیشد استفاده کرد، حالا لازم نیست بدلشو به من بدی، لازم نیست مثلشو به من بدی، قیمتشو به من بدی. نه اینکه نمیتونم بیام پس بگیرم، وقتی اصلش فاسد بود میام ازت پس میگیرم. اینجا هبه رو که میگن فاسده، نه اینکه نمیتونه بره پس بگیره، اگه از بین برده بود طرف، رفت گفت آقا من بر حضرت عالی خربوزه هدیه آوردم، اونا میگه آقا من خوردم، رفت، دیگه نمیتونه بگه آقا پولش من بده. لذا ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده، حیث انه لم یقدم علی الزمان بل علی الاخذ مجانا. خب این از این عبارت سید رو ببینید. عبارت سید، عبارت چون یه ذره سختی اب نداره بخونیمش، اون یه خاتمه ای هم داریم که انشالله فردا دیگه بحث رشوه تموم میشه، وارد بحث بعدیمون میشیم، بحث بسیار خوبی هم هست. ببینید عبارت سید میفهمن و من الرشوه او یلحق بها الهبه، از زمره رشوه موضوعن یا ملحقات رشوه، هبه هدیه مصالحه بیع محاباتی است. لقرض الحکم له، میگه بیع محاباتی میکنه برای این که به نفع او کنه. حالا حرمتش به کنار، چون حکم رو گفته بودن دیگه، یلحق و بها ملحق میشه بشه. فی صحت المذکورات، صحیحه یا عدمش، یا عدم صحیحه، وجهان اوجه عدم فساد، شو میگه فاسد نیست. لما ذکر من تعلق نهی به امر خارج عن المعامله، این همین بحثیست که آخر گفتی. اینا دو تا عنوانن، اونی که عنوان معامله است یه چیزه، اون رشوه یه چیز دیگه است، مصداق واحد دارن، اجتماع امر و نهیه. نه اجتماع العنوانه اینه، نه اینکه نهی به ذات عمل خورده باشه. ولا فرق بین المقام و بین مسئله الاعانه که حالا میگه. بعد ایشون میگه منم قبول ندارم حرف صاحب جواهر رو که گفته ملک مال در ملک راشی باقی میمونه به ایه طریق انکان، و این نما و مسلمون فی صورت البذل من غیر ان یکون به عقد من العقود. میگن این درسته در ملک راشی دهنده باقی میمونه اگه با عقد نبوده، ولی این رفته هبه کرده، فرض بر این هبه انجام داده، بیع محاباتی کرده، بیع کرده. اگر من هدیه دهنده، من بایع محاباتی، خونمو هدیه نداده بودم، خب تو ملک من مونده بود، اما هدیهش دادم، تملیک کردم، عقد کردم. نه، از اینجا میاد لولم یقصد من المعامله یا یقصد. اگه طرف اینی که بودن، اولین فرض بود که از بیرون خوند گفتم اون از اولش، الا محاوات، یعنی اصلا کن اینها قصد معامله نداشتن، سوری محض بوده. التی فی ضمنها، این یک. دو، معامله رو انجام داده بودن اما 50% پول مقابل مال بود، 50%ش مقابل رشوه. ولکن قصد الرشوه او قصد المعامله، ولکن قصد الرشوه بالمحابات فیها، رشورم به این انجام داده بودن، بطلت. خب لابعث لا بطلت. این موردی بود که من گفتم عبارت رو باید دو گونه برداشت بکنیم، این که یعنی کل معامله اجمال الاجاره رشوه شده یا 50-50. لعدم قصد المعامله فی الاول و دوم و استلزام بطلان مقدار المحابات. اون تعبیر اول عبارت ایشون با چی سازگاره؟ با اینکه ما میگفتیم که ان کلش مقابل اینه. عبارت رو ببینید، قصد الرشوه بالمحابات فیها، اون محابات رو درش رشوه داره، اما بطلان مقدار المحابات یعنی که ان انگار 50%ش. بطلان اصل المعامله فسانی و استلزام، اون ویرگول غلطه، بطلان مقدار المحابات لازم دارد بطلان اصل معامله را، اینجوری باید بخونید، و استلزام لازم دارد بطلان مقدار محابات. چی را لازم دارد؟ بطلان اصل معامله را. یعنی اگه 50% این رشوه است، تو 100% باطله. که اشکال ما این بود از کجا این مطلب در اومد؟ 50-50 است، باید بگید ازش تبعه صفر است. نکته آخرش هم این بود، نه یمکن ان یقال انه اذا قصد یا قصد رشوه بالمعاملت المعاباتیه یستق عرفن ان العین الموهوبه مثلا رشوه تکون حراما. تا اینجاش قبول نهایتاً، به قول آقا چون مصداقش رو باید عرف معلوم کنه. اما و لازمه بطلان المعامله کجا؟ بطلان کجا اومد؟ اول بحث اومد گرچه حرامه باطله، ما اینجا رو باشه قصدم داشته باشیم، دقت کنید، همین رو اومدیم آخر گفتیم دیگه، گفتیم نهیه در معاملات داله بر فساد نیست. این بحث ما در هدیه و در بیع محاباتی و احکام وضعی تمام. فردا یه خاتمه ای داریم و بعدش هم انشالله بحث بعدی.